گرفتار یه همچین اشتباهی شده. ولی اصل معنای اینجا یعنی میانجی. باز را گویند رو رو بازگرد، از سر ما دست داره پای مرد. ما بری از دعوتت، ما بیزاریم از این دعوتی که از ما میکنی. دعوت تو را، دعوتت مال خودت. ما ننوشیم این دم تو کافرا. ما احتیاجی، ما ننوشیم یعنی ننیوشیم، یعنی این حرف تو، این دمیدن تو گوش ما اثر نمی کنه. تو کافری. خب شیطان دیگه مظهر دم تو کافرا. حسن ما را، بله این آب که قلعه ماست، دژ و باروی محکم ماست، این مال ما باشه. قند و قندستان تو را. تو میگی اون دشت قند ریزه، مال خودت. اون دشت قند ریز و قندستان مال تو. من نخواهم هدیت، بستان تو را. هدیه تو را ما نمیخوایم، بگیر مال خودت. بعضی هم خوندن بستان تو را، اونم بد نیست، یعنی نمیشه بگیم 100% غلطه. دشت رو همون بستان بگیم. تو میگی خیلی اون دشت خوبه، اون دشت و بستان مال تو. چون که جان باشد نیاید لوت کم، چون که لشکر هست کم ناید علم. لوت به معنای قوت و غذاست، قبلا هم داشتیم. میگه اگه، میگه مهم جانه. جان اگه باشه، زنده اگه کسی باشه، بالاخره یه قوت و غذایی پیدا میکنه. اصل جانه. چون که لشکر هست کم ناید علم. لشکر مهمه، علم مهم نیست. بله وقتی یه لشکر را میفته جای به جای همینطور علم دستشون میگیرن، ولی علم که اصل نیست. اگر لشکری وجود داشته باشه بالاخره علمش هم پیدا میشه. اگه زندگی باشه یه چیزی پیدا میشه برای خوردن. پس جای اصل و فرع رو نباید عوض کرد. چون که جان باشد نیاید لوت کم، چون که لشکر هست کم ناید علم. این مطلب رو از قول باز و بت و اینا میگه و حالا دوباره بر میگرده یه بیت راجع به خواجه شهری و اون مردک روستایی. خواجه حازم بسی عذر آورید، بس بهانه کرد با دیو مرید. مولانا اون روستایی رو که آدم خوشجنسی نبوده میگه دیو مرید. دیو مرید منظورش شیطانه. مترجما در قرآن مرید رو به معنای سرکش و اسیانگر ترجمه میکنن. میگه که این خواجه شهری حازم بود، یعنی اهل حزم و احتیاط بود، عاقل بود. هرچی این روستایی اصرار میکرد که بیا به ده ما خواجه حازم بسی عذر آورید، عذرخواهی میکرد، امروز و فردا میکرد، یه بهانه های جور میکرد، بس بهانه کرد با دیو مرید، اون روستایی شیطان صفت که مولانا از او به دیو مرید تعبیر میکنه. اینجا میگه که خواجه وسش بهانه میآورد و او رو سر میداد که نره به روستا. چیا میگفت؟ حالا گفت این دم کارها دارم مهم، گر بیایم آن نگردد منتظم. شاه کاری نازکم فرموده است، ز انتظارم شاه شب نغنوده است. من نیارم ترک امر شاه کرد، من نتانم شد بر شه روی زرد. هر صباح و هر مسا سرهنگ خاص میرسد از من همی جوید مناس. تو روا داری که آیم سوی ده تا در ابرو افکند سلطان گره؟ بعد از آن درمان خشمش چون کنم؟ زنده خود را زین مگر مدفون کنم. این خواجه در جواب این روستایی که اصرار میکرد، عذر و بهانه میآورد، از جمله میگفتش که این روزا کارم سنگینه، سرم شلوغه، کار زیاد دارم، اگه بیام رشته کارا از هم گسیخته میشه، نظم و انتظام کارایی که تو دست منه از هم پاشیده میشه. گفت این دم کارها دارم مهم، گر بیایم آن نگردد منتظم. بله، انتظام پیدا نمی کنه. بعد گفت که اعلی حضرت شاه یه دستور دقیقی به من داده، یه کار حساسی رو به دست من سپرده. شاه کاری نازکم فرموده است. این کار نازک یعنی کار حساس، اینی که ما امروز میگیم یه موضوع حساسی رو سلطان به من سپرده که اون رو انجام بدم. ز انتظارم شاه شب نغنوده است. این موضوع انقدر مهم بوده که شاه منتظر تا من جواب بدم، این کار رو نتیجهش و گزارشش رو بدم. اصلا خواب از چشم شاه هم رفته چقدر مهمه این کار. قنودن یعنی خوابیدن و خواب سبک رو قنودن میگن. من نیارم ترک امر شاه کرد. نیارم یعنی یارای ترک امر شاه رو ندارم، توانایی ترک امر شاه رو ندارم، اصلا جرأت نمی کنم که سرپیچی بکنم. من نتانم شد برای شهر روی زرد. چجوری برم پیش سلطان با شرمندگی، با زرد رویی؟ زرد رویی کنایه از شرمندگی و خجالت و سرفکندگیه. گفت تو توقع داری من کارو ول کنم بیام حالا روستا، بیام ده تو، فردا من رو بخواد بگه چی شد، اون وقت من چجوری با خجالت و سرفکندگی برم پیش شاه؟ بعدم هر صباح و هر مسا، هر صبح و عصر، صبح و شب، سرهنگ خاص یعنی یک مأمور ویژه میفرسه میرسد، اون هی میاد سراغ من، از من همین جوید مناس. مناسی کلمه عربی، اسم مکان، از نوس به معنای پناه بردن و گریختن. اینجا مناس به معنای خلاصی کاره، یعنی کی این کار خلاص میشه، کی تموم میشه، کی رها میشی تو، کار کی رها میشه. خلاصه از من همین جوید مناس، میگه عاقبت کار چی میشه، تکلیف روشن کن. خلاصه دائم مؤاخذه میشم. تو روا داری که آیم سوی ده تا در ابرو افکند سلطان گره؟ یعنی من تحمل ابرو در هم کشیدن سلطانم ندارم، تو دوست داری همچین اتفاقی بیفته؟ بعد از آن درمان خشمش چون کنم؟ زنده خود را زین مگر مدفون کنم. یعنی اگه خشم بگیره بر من، غضب بکنه، من باید برم یه قبری بکنم خودم زنده به گور بکنم، یعنی باید خودم رو بکشم. زین نمت او صد بهانه باز گفت، حیله ها با حکم حق نفتاد جفت. این خواجه از این نوع عذر و بهانه ها صد جور عذر و زین نمت، یعنی از این قبیل، از این دست، از این نوع حرفا این خواجه شهری برای اون مردک روستایی انواع و اقسام بهانه ها رو آورد. اما بالاخره مقدر بود که این خواجه شهری گول این مردک روستایی رو بخوره و روونه روستا بشه. همین اتفاق هم می افته. این حیله هایی که می کرد، این تدبیرها، عذر و بهانه ها، حیله اینجا به معنای چارگریه. با حکم حق نفتاد جفت، یعنی از پس حکم حق بر نیومد، برابر نشد با حکم حق، یعنی خدا چیز دیگه ای خواسته بود، مقدر کرده بود. اینو میگه و باز حالا راجع به این موضوع که در مصرع دوم اومده که حیله ها با حکم حق نفتاد جفت، یک بحثی رو شروع میکنه. گر شود ذرات عالم حیله پیچ، با قضای آسمان هیچند هیچ. میگه موقعی که خدا یک کاری رو اراده کرده باشه و قضای آسمان مقدر کرده باشه که یک کاری بشه، دیگه هر کی هم هر کاری بکنه فایده نداره. این رو میخواد بگه. همون حافظ میگه که مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد. حالا این مولانا هم قضای آسمان رو اینجا به کار میبره، میگه گر شود ذرات عالم حیله پیچ. حیله پیچ یعنی پوشیده و پیچیده در چاره و تدبیر. ذرات عالم حیله پیچ بشه، یعنی در و دیوار چاره ساز بخواد بشه با قضای آسمان هیچند هیچ. خب به یه معنا هم درست میگه دیگه. مثلا مرگ قضای آسمانه، این قانون خلقته، ناموس طبیعته. حالا آدمای هستن یه دنیای به فرمانشونه، ولی وقتی مرگ میاد سراغشون، همه ذرات عالم میخوان اینا رو از مرگ نجات بدن. میتونن؟ نمیتونن. راکفلر مرد در مثلا 101 سالگی، بیش از یک قرن عمر کرد. چقدر ثروت داشت، چقدر بنگاه‌های وسیع مالی و نمیدونم علمی و اقتصادی داشت. هر پیشرفت علمی و طبی و بهداشتی و دارویی در این دنیا در اختیار او بود، ولی با قضای آسمان چیزی جفت نشد، با حکم حق نفتاد جفت، با قضای آسمان هیچ بود همه اونا. پس این شعرها رو درست بفهمیم، مراد مولانا این نیستش که بخواد بگه انسان مجبوره و انسان نباید تدبیر بکنه، عقل نباید به خرج بده. اگه اینجور بود که مولانا اصلا بعد مثنوی رو تعطیل میکرد، چون نصیحت فایده نداره دیگه. اگر مثلا چون قضای آسمان و قضا و قدره انسان هیچ کار است، پس مولانا واسه چی مثنوی گفته؟ برای چی هر یه بیت داستان که میگه 20 بیت نصیحت میکنه مردم رو؟ معلومه که اعتقاد داره به اینکه انسان قدرت تصمیم گیری داره، انسان موجوده صاحب اختیار، اراده آزاد داره، میتونه راه و چاره رو تشخیص بده. اما در عین حال این اختیارات اینا محاط در یک زیر یک چتری از قانونمندی های استوار هستی که اونا قضا و قدره. حالا مولانا میخواد توجه بده به اون. گر شود ذرات عالم حیله پیچ، با قضای آسمان هیچند هیچ. چون گریزد این زمین از آسمان، چون کند او خیش را از وی نهان. هرچه آید ز آسمان سوی زمین، نی مفر دارد نه چاره نه کمین، آتش ار خورشید میبارد بر او، او به پیش آتشش بنهاده رو، بر همی طوفان کند باران بر او، شهرها را میکند ویران بر او. او شده تسلیم او ایوب وار، که اسیرم هرچه میخواهی بیار. اینجا مثال میزنه، میگه که ما مثل زمین هستیم و قضای الهی، حکم الهی مثل آسمانه. زمین در برابر آسمان چه اختیاری از خودش داره؟ چون گریزد این زمین از آسمان، زمین از آسمون کجا میتونه فرار کنه؟ شما میتونید تصور کنید که زمین، کره زمین، بره خودشو یه جایی پنهان کنه دور از چشم آسمان؟ میشه همچین چیزی؟ کجا بره؟ چون گریزد این زمین از آسمان، چون کند او خیش را از وی نهان. زمین کجا میتونه خودش رو قایم کنه به قول بچه ها از دست آسمون، بره یه جایی پنهان بشه؟ هرچه آید ز آسمان سوی زمین، همه اون چیزایی که از آسمان به زمین نازل میشه، نه مفر دارد، نه چاره، نه کمین، نه میشه ازش فرار کرد. رفت جایی، به قول امیرالمومنین عین المفر، بله دیگه، اون که در نهج البلاغه است، که ظاهرا در نهج البلاغه است، که خلاصه قضا و قدر یک تیر رو به کمان گذاشتن و انسان بی پناه رو نشانه گرفتن. بعد میگوید که عین المفر، حالا مفری نیست، که حضرت میفرماید ففر رو الالله. اگه فراری هم باید کرد، باید به سمت خدا فرار کرد، پناه به خدا باید برد. حالا مولانا میگه هر چه آید ز آسمان سوی زمین، نه مفر دارد، نه چاره، نه کمین. یعنی سنگرم نمیشه گرفت. کمین اینجا به معنای سنگره، که آدم بره یه جایی مثلا محفوظ بمونه. آتش ار خورشید میبارد بر او، اگه خورشید آتش میریزه به سر زمین، او به پیش آتشش بنهاده رو. زمین آغوش باز کرده، چهره گشاده یا گشوده به روی آتش خورشید، چاره‌ای نداره. ور همی طوفان کند باران بر او، طوفان اصل معناش سیله. حالا ما دیدیم در زبان فارسی طوفان رو به معنی باد تندم به کار میبرن، ولی طوفان به معنای سیله. بر همی طوفان کند باران بر او، یعنی باران سیلاسا بباره که سیل جاری بشه، شهرها را میکند ویران بر او. این آسمون هر کاری بخواد بکنه میکنه، بارون میباره، شهرها رو ویران میکنه. او شده تسلیم او ایوب وار، همونطور که حضرت ایوب در برابر انواع بلاها و مصیبتها و بیماریها تسلیم بود و صبر میکرد، زمین هم در برابر آسمان تسلیمه. او شده تسلیم او، اوی اول یعنی زمین، اوی دوم آسمان. او شده تسلیم او ایوب وار، که اسیرم هرچه میخواهی بیار، یا هرچه میخواهی ببار. حالا ما بالاخره اگر ما هم میخواستیم مثنوی رو بنویسیم، جز به کاتبا بودیم، شاید اینجا حوث میکردیم بیار رو ببار بکنیم. مثلا گاهی اینجوری ها میشه که اختلاف نسخ پیدا میشه، که اسیرم هرچه میخواهی بیار، یا هرچه میخواهی ببار، بکن هر کاری میخوای بکنی. حالا اینو میگه، میگه ای که جزو این زمینی سر مکش، چون که بینی حکم یزدان در مکش. میگه حالا زمین تکلیفش نسبت به آسمون چیه؟ وضع زمین نسبت به آسمون چیه؟ توی انسان زمینی، توی آدم خاکی هم از جنس همین زمینی، تو هم باید تسلیم حکم خدا باشی، قضای آسمان رو بپذیری، سرکشی نکنی، ای که جزو این زمینی سر مکش، چون که بینی حکم یزدان در مکش. یعنی فرار نکن، حکم یزدان رو اطاعت کن. چون خلقناکم شنیدی من تراب، خاک باشی جست از تو رو متاب. میگه مگه نه اینکه خدا در قرآن گفته که یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، آیه 5 سوره حج، که ای مردم اگر درباره قیامت و رستاخیز و زنده شدن دوباره مردگان شک دارید، توجه کنید که ما خود شما رو چجوری خلق کردیم. ما شما رو از همین خاک خلق کردیم، حالا دوباره نمیتونیم توی قیامت شما رو زنده کنیم و خلق بکنیم. یه بار که آزمایش کردید، دیدید که ما شما رو داریم از خاک می آفرینیم، حالا دوباره اگه بخوایم بی آفرینیم، شما میگید این محاله. اگه محال بود بار اولم نمیتونستیم، اگر سختم بود بار اولش سخت بود، بار دوم که دیگه آسونتر هم هست، ممکنتر هم هست. خدا اینو میگه یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، ما شما رو از خاک آفریدیم. مولانا این فانا خلقناکم من تراب رو از اینجا میگیره، میگه چون خلقناکم شنودی من تراب، یعنی چون شنودی خلقناکم من تراب رو، اینو خوندی در قرآن، خاک باشی جست از تو رو متاب. خدا از تو خاک بودن انتظار داره، خاک باشی طلب میکنه. خاک باشی جست از تو رو متاب، اعراض نکن، سرکشی نکن. خدا میخواد همونطور که زمین تسلیم آسمانه، توی انسان زمینی خاکی تسلیم حکم آسمان و قضای الهی و فرمان الهی باشی. این معنا رو حالا شروع میکنه و یک تعدادی مثال میزنه در توضیح همین معنا، که چون وقت این جلسه ما تمامه، من به همین جا ختم میکنم و شما رو به خدای بزرگی سپارم.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه رسا و رسا را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما رسا با سین به معنای صدای واضح و نیز به معنای بلند و موزون است و رسا با سه نقطه به معنای گریستن و ذکر خوبی های مرده ای را گفتن یا نوشتن است. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
یه نقض آشکار حقوق بشر دوستان از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت تحویل آثار تا 10 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
سیما فیلم تقدیم میکند.
مادس بادون پیدا شد.
بهش بگو مادم باش حساب صاف کنم.
رفتن جبهه.
آرش مجیدی.
تو گاراژ آشه کسی کنار تو نمیده.
از شما تو اون خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده اشغال شدی خورد و خوراک خودمونه.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هست.
درخت نباشه حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من تو رو سارا سارا آب میشه.
تانک خورها کارگردان پرویز شیخ‌تادی. هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
پشت تموم آرزوها خداست. کافیه به حکمتش ایمان داشته باشی تا قسمتت سر راهت قرار بگیره. پس بخوانید تا شما رو اجابت کنه. و چقدر زیباست که بگیم پروردگارا ای خدای مهربون، روزها پشت سر هم میگذره، خودت فردامون رو با گذشتت شیرین تر کن، چون همه ما به مهربونیت محتاجیم.